بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در قسمت دیگر از شرح ریاض الصالحین در باب یقین و توکل رسیدیم به دهمین حدیث از این باب، حدیثی که صحابی جلیل القدر انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: من قال، یعنی اذا خرج من بیته، هر کس هنگامی که از منزل خود خارج بشه این جمله رو بگه: بسم الله توکلت علی الله، بسم الله، به نام الله متعال، توکلت علی الله، توکل کردم بر الله متعال، ولا حول ولا قوة الا بالله. و این جمله رو هم بگه که معنیش اینه که لا حول، یعنی اینکه هیچ حیله و هیچ چاره ای، ولا قوت و هیچ قدرت و قوتی الا بالله، جز اینکه انسان وابسته به الله متعال باشه، چیزی دیگری وجود نداره. یقال له هدیت و کفیت و وقیت، به او گفته میشه که هدایت شدی، در راه هدایت قرار گرفتی، و کفیت، و از هر گونه شر و بدی در امان ماندی، الله کافی توست، و وقیت، و در حفظ و پناه الله متعال قرار گرفتی، و تنحى عنه الشیطان، و شیطان نیز در آن روز یا در آن مدت زمانی که این شخص از خانه بیرون است از اون دور می باشد. این جمله یا این روایت که یکی دیگر از دعاهای خروج از منزل هست، در اون مسئله توکل وجود داره. انسان زمانی که از منزل خارج میشه، از آنجایی که نمیدونه چه اتفاقاتی پیش رو داره، کارهای خود را به الله متعال میسپاره و با به کار بردن اسباب این باور رو داره که توفیق و نتیجه به دست ذات الهی است. به همین منظور تمام امور خود را به او میسپاره و با گفتن چنین جمله‌ای و چنین کلماتی خود را تسلیم امر الهی میکنه. این حدیث را امام ابو داود و ترمذی و نسائی و دیگران روایت کردند، و در روایتی دیگر از روایت ابو داود آمده که فیقول، یعنی شیطان لشیطان آخر، شیطانی به شیطان دیگر میگه وقتی که چنین شخصی چنین دعایی رو گفت: کیف لک برجل قد هدی و کفی و وقی، چگونه میتونی انسانی را گمراه بکنی که در راه هدایت قرار گرفته و از هر گونه بدی در پناه الله قرار گرفته و در کفایت پروردگار است؟ یعنی چنین انسانی کسی نمیتونه اونو گمراه بکنه و شیطان بر اون تسلطی نداره. آخرین حدیث از این باب که 11 حدیث باشه، حدیثی است که صحابی جلیل القدر انس بن مالک رضی الله عنه روایت کرده. میفرماید: کان اخوان علی عهد النبی صلی الله علیه و سلم، دو برادر در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، زندگی میکردند. و کان احدهما یأتی النبی صلی الله علیه و سلم والآخر یحترف، یکی از آن دو برای یادگیری مسائل دین می آمد در مجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم حاضر می شد و تا جایی که امکان داشت همراه پیامبر بود، و دیگری کار می کرد، در باغ و بستانی که داشتن مشغول به باغداری بود و کار در باغ مانع از این می شد که این شخص بتونه بیاد نزد پیامبر، مشغول می شد، فرصت اینو پیدا نمی کرد. خیلی ها در زمان پیامبر این گونه بودن، فرصت همراهی با پیامبر به دلیل کار و مشغله‌ای که داشتن نداشتن، اون فرصت براشون مهیا نمی‌شد. و در نتیجه از یاد گرفتن خیلی از احکام دین باز می‌موندن. کارگر نداشتن، خودشون کارو خودشون انجام می‌دادن. اگر باغداری بود، اگر تجارت بود، اگر چوپانی بود، تمام مسئولیت‌ها و بارهای زندگی بر دوش خودشون بود. فشک المحترف و اخاه للنبی صلی الله علیه و سلم، آن شخصی که در باغ کار میکرد اومد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم و از برادرش شکایت کرد، گفت: رسول الله، این برادر منه و ما با هم داریم زندگی میکنیم و این به جای اینکه بیاد تو باغ کمک من بکنه نمیاد و میاد نزد شما و من دست تنها نمیرسم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در پاسخ به این شخص گفت لعلک ترزق بهی، امید این دارم که این شخص برادرت با این راهی که در پیش گرفته، راه یادگیری احکام دین و مسائل دین، پروردگار به وسیله این شخص به تو رزق و روزی بده. به این معنی که اگر تو باری از بارهای برادرت را بر دوش بکشی که همون کسب درآمد باشه و برادرت رو از دغدغه کار کردن آزاد سازی تا بتونه با آزادی فکر و با فراهم کردن وقت بپردازه به این مسائل تا بتونه کسب علم بکنه و یاد بگیره و بتونه در جامعه به دیگران یاد بده اون چیزا که یاد میگیره و با احکام الهی بین مردم قضاوت بکنه، چون همه اینها وقت میخواد، همه اینها درس خوندن میخواد، به سادگی نیست. اگر تو این بار را از روی دوش برادرت برداری، این امید را دارم که پروردگار نیز راهی در رزق و روزی برای تو بگشاید. یعنی این گونه نیست که به ظاهر مسئله فقط نگاه بکنیم بگیم که خب اگر دو نفر بودن بیشتر کار میکردن. از لحاظ ظاهری و حسی و مادی بله، ولی از لحاظ برکت و معنویات، چون داره به برادرش کمک میکنه تا این راه رو طی بکنه، پروردگار از جای دیگری بهش جایگزین اونو میده. مانند صدقه، بعضیا فکر میکنن که صدقه دادن باعث کم شدن مال و اموال میشه. 10 تا داشته، یکی رو داده شد 9 تا. ظاهر قضیه این گونه است و شیطان هم از این وسوسه استفاده میکنه و به کسانی که صدقه میدن یا میخوان صدقه بدن این وسوسه رو براشون ایجاد میکنه که شما الان 10 تا داری، یکی بدی میشه 9 تا، یکیت کم میشه. ولی در حالی که آیات و احادیث فراوانی داریم در این که حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم خورده به ذات الهی والله ما نقصت صدقت من مال، قسم به الله متعال که صدقه دادن از مالی کم نمی کنه. یعنی اولا از لحاظ مادی پروردگار جایگزین اونو بهت میده از جایی که خودت هم نمیدونی، و دوم این که برکت برات قرار میده در مالت. ولی برعکس کسی که بخیلی میکنه و اون 10 تا رو میخواد بکنه 11 تا به هر نحوی که شده، از 10 تا پایین نیاد به هیچ عنوان، انسان نیازمندی ببینه یا اینکه کار خیری از دستش مثلا بر بیاد بخواد انجام بده، نه، به هیچ عنوان این کارا رو انجام نمیده و در حالت بخل زندگی میکنه. چنین انسانی ضربه های خودشو میخوره، یا خرج این اموالی رو که نگه میداره در طول زندگی جمع میکنه، در پایان یک اتفاقی براش میفته، تمام اون میره در راه بیماری یا تمام اون میره در راه اتفاقات ناگوار، یک لحظه همه از دست میره. ولی برعکس انسان هایی که توکلشون بر الله متعاله، 2 تا داره یکیش میده، با یکی راضیه، 3 تا داره یکیش میده، 2 تا براش باقی میمونه، این شخص هیچ وقت محتاج نمیشه، هیچ وقت گرفتار نیست، زندگیش با همون سادگی داره میگذره. صحت و سلامت الحمدلله پروردگار به خودش و خانوادش میده، از تمام این مسائل برخوردار هست. نعمت سلامتی که ارزش بسیار بالایی برای انسان داره، گاهی وقتا جایگزین صدقه دادن از سلامتی به انسان میرسه. این همه عضو ما در بدن داریم، یکی از آن اگر کمکار بشه، یعنی که از کار بیفته، یک چشم انسان از دست بده، یک کلیه از دست بده یا بد کار بکنه، چنین انسانی حاضر تمام پولی که در طول زندگیش زحمت کشیده و به دست آورده در طی 1 ماه هزینه بکنه، و یا آیا اون عضو بر بگرده یا بر نگرده؟ یعنی زحمت یک عمر تلاش و سختی و غربت و همه چیز رو حاضر توی 1 ماه پرداخت بکنه. خب حالا چند تا عضو پروردگار بهت داده که داره به سلامتی کامل داره برات کار میکنه، جایگزین ممکن از اینجا بیاد، برکت ممکن از اینجا برای انسان حاصل بشه. ولی خب انسان‌هایی که دیگه از این مسائل محروم هستن، هر چی براشون توضیح بدی فایده نداره براشون. پس این شد حدیثی دیگر در چی؟ در باب توکل، در باب یقین. یعنی اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم به اون برادری که کار میکرد، حالا ممکنه اون برادری که کار میکنه استعداد یادگیری نداره، اینم هست. گاهی وقتا هر شخص یک استعدادی داره، ممکنه یک شخص استعداد کار کردن داره، در یاد گرفتن مسائل دینی کنده، ذهنش کنده، نمیکشه، نمیتونه. خب چنین انسانی اگر استعداد داره در اینکه مثلا تجارت بکنه، میتونه در تجارت انسان موفقی باشه، باید بره تو این کار و با تجارتش به دین خدمت بکنه، از راه اون درآمدهایی که به دست میاره به دین خدمت بکنه. و شخص دیگری از ذهنیت بالایی برخورداره، میتونه انسان موفقی باشه در کسب علم و دانش، علم دین کسب میکنه، عالم میشه، به دیگران یاد میده. یا اینکه مثلا علمی از علوم این دنیا رو یاد میگیره، پزشکی باشه یا هر چیز دیگری باشه، و اون علم رو در خدمت مردم میگذاره، یعنی از راه علمش به دیگران خدمت میکنه، دکتر میشه، مهندس میشه، کمک میکنه به جامعه و سعی میکنه که اون علمی که یاد میگیره اونو به کار بگیره در راه مسلمین، در راه خدمت به مسلمین، چقدر میتونه مفید در جامعه واقع بشه. پس همه چیز تجارت نیست، همه چیز این نیست که انسان به فکر فقط اقتصاد و بود مادی مسئله باشه. این مسئله است منون خدمت به مردم و به مسلمین. باب دیگری که در کتاب ریاض الصالحین امام نووی اونو ذکر کرده، باب استقامت است. بابون فی الاستقامه. استقامت یعنی چی؟ استقامت یعنی این که انسان وقتی در راهی قرار میگیره خود را ثابت نگه داره در اون راه، متزلزل نباشه، سست نباشه، این میشه استقامت، پایدار، پابرجا، محکم، استوار. در این زمینه آیات فراوانی در قرآن وجود داره در اینکه انسان وقتی از صفت ایمان برخوردار میشه در راه دینش استواری به خرج بده، سست نباشه، اهمیت بده به مسائل دینش و هیچ گونه تنبلی و کسالت در این راه به اون دست نده. از جمله آیاتی که در این زمینه در قرآن اومده، آیه 112 سوره هود، آنجایی که الله متعال خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید فاستقم کما امرت، آنگونه که به تو دستور داده شده در راه دین ثابت باش، یعنی تمام همت خود را هزینه کن تا بتونی ثابت قدم در این زمینه باشی. و این یک دستوره، کما امرت، آنچنان که به تو دستور داده شده. و آیه دیگری که در سوره فصلت، آیه 30 و 31 و 32 سوره فصلت، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کسانی که گفتند پروردگار ما و معبود بر حق ما، تنها معبود ما الله متعال است، سپس با گفتن چنین جمله‌ای در این راه استقامت به خرج دادند. ثم استقاموا یعنی تحت تأثیر تبلیغات دیگران قرار نگرفتن. آنچنان که از آیات قرآن برمی آید، وقتی انسانی ادعای ایمان می کند، میگه من مؤمن هستم، مورد امتحان قرار می گیره. انواع امتحانات، یکی از سخت‌ترین امتحاناتی که انسان مؤمن پس می ده اینه که از مخالفین خودش در جامعه حرفای زیادی می شنوه، حرفایی که به گونه‌ای سم داره، اذیتش میکنن با زبان. و در این زمینه در قرآن آمده که لتبلون فی اموالکم و انفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا. ای مؤمنین، یقینا شما بعد از اینکه ایمان آوردید در مال و در جان خودتون مورد امتحان قرار میگیرید که آیا صادق هستید در ایمانتان یا نه. و همچنین یک امتحان دیگری که دارید این که از اهل کتاب یهود و نصارا و از مشرکین آزار و اذیت‌های زیادی میشنوید، یعنی آنها با زبانشون شما را اذیت میکنن، ازتون مسخره میکنن، روتون جوک درست میکنن، یعنی به شکل‌های مختلف متلک میگن، به شکل‌های مختلف سعی میکنن با زبانشون شما را اذیت بکنن، تهمت میزنن. همه اینها وجود داره، خصوصا امروزه در مورد آن دختران نوجوانی که از خانواده‌های مؤمن هستن و معلومه که خب دختر نوجوان حساسه، میره مدرسه از طرف همکلاسی‌هاشون مورد تمسخر قرار میگیره، اگر آرایش نکرده باشه مسخرش میکنن، مثلا بهش میگن سیبیلو. با این جمله چقدر ممکن این جمله شکننده باشه برای یک دختر نوجوان؟ تشبیهش میکنن به یک مرد سیبیلدار با این جمله که چرا که آرایش نکرده مثلا. خب این یک آزار و اذیت بسیار بالایی است برای یک دختر نوجوان که تحملش هم برای سخت. ولی اگر ما بتونیم دانه های ایمان را در فرزندان خود بکاریم، در خانواده، در محافل ایمانی، میتونیم با ایجاد چنین زمینه‌ای فرزندان خود را حفظ بکنیم. حتی پسران نوجوان، یعنی وقتی که یک پسر نوجوان عادت میکنه به اینکه نمازهای خودش رو در مسجد بخونه و به اصطلاح با انسانهای خلاف نگرده، خب همکلاسیاش، دوستانش، کسانی که همسایش هستن مسخرش میکنن. و اینجاست که انسان نیاز به استقامت داره. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کسانی که گفتن معبود ما و اله ما و رب ما الله است، سپس در این راه استقامت کردند، یعنی تحت تأثیر دیگران قرار نگرفتن، تحت تأثیر حرف های اولیاء شیطان قرار نگرفتن، که امروزه این حرفا خیلی زیاده و شکل‌های دیگر هم به خودش گرفته، در قالب شبکه‌های تلویزیونی، در قالب برنامه‌های اینترنتی، به شکل‌های مختلف این مسئله وجود داره. پس لازمه که ما یک چنین قالبی برای خود و برای فرزندان خود درست کنیم که ای فرزندم، چنین واقعیتی وجود داره در جامعه، ممکنه همکلاسیات، ممکنه دوستانت اذیتت بکنن، مسخرت بکنن، و تو باید این استقامت رو به خرج بدی. این یک واقعیته. چنین جمله های شیطانی که سعی میکنن تو را از راه راست خارج بکنن. اگر انسان به این مرحله برسه و پایدار باشه، چه اجری برای اون وجود داره؟ تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. چنین انسانهایی اگر در طول عمر خودشون ثابت باشن در راه هدایت، هنگام مرگشون، وقتی که مرگشون فرا برسه و ملائکه نازل بشن بر این شخص برای گرفتن روحش، به اون بشارت میدن، ملائکه رحمت نازل میشن برای گرفتن روحش، و به چنین شخصی میگن یا به چنین اشخاصی میگن الا تخافو، نترسید از اون چیزی که در آینده وجود داره، از مرگ و منتقل شدن از این دنیا به دنیای دیگر نترسید. کسی که داره روحشو میگیره چنین حرفی بهش میزنه، فکر اینو بکنید، مثلا شخصی میخوان دستگیرش بکنن، اون سربازی که میاد دستگیرش بکنه بهش روحیه میده، میگه نترس، مشکل بزرگی نداری، یک سوء تفاهمه، به زودی برطرف میشه. خب این انسانی که داره دستگیر میشه چه حالتی بهش دست میده؟ به هر حال در اون لحظه سخت یک نوع آرامش بهش دست میده، برعکس این که مثلا سربازی بیاد اونو با لگد و با چماخ مثلا بخواد دستگیر بکنه، و با ناسزا گفتن بخواد دستگیرش بکنه. خیلی تفاوت داره بین این دو. اگر قرار اتفاقی بیفته بین این دو طریقه و این دو روش تفاوت زیادی وجود داره. همچنین حال که مرگ برای همه حتمی است، وقتی که ملائکه نازل میشن بهتره که انسان ملائکه‌ای بیاد روحشو بگیرن که بهش بشارت بدن و با نرمی و با خوش اخلاقی و برخورد خوب روحشو بگیرن، یا اینکه در مورد کفار آنچنان که آمده میفرماید که ملائکه پشت او را میکوبند، یضربون وجوههم و ادبارهم، به صورت او میزنن، یعنی با کتک کاری روحشو میگیرن انسانهای کافر. تفاوت بین این دو مسئله است. پس تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا، ایشون میگن که نترسید، ولا تحزنوا، و هیچ گونه حزن و غم و اندوهی هم نداشته باشید. انواع بشارت ها بهش میدن. و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، و بشارت بهشت هم بهش میدن، آن بهشتی که به شما وعده داده میشد. پاداش شما طی این عمری که داشتی و ثابت باقی ماندی، پاداشت اینه. در هنگام موت، در هنگام مرگ، این سه جمله به شما گفته میشه: نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره. جمله چهارم اینه که ملائکه به چنین اشخاصی میگن که ما دوستان شما بودیم، ما اولیاء شما بودیم، در دنیا و در آخرت هم اولیاء شما هستیم. بازم بشارت دیگر. همه اینها باعث میشه که انسان با آسودگی خاطر روح خودشو تسلیم بکنه. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، و برای شما در اون بهشتی که به شما وعده داده میشد، هر چیزی که نفس شما و شهوت شما اونو بطلبه و درخواست بکنه وجود داره. هر چیزی که بخواید در بهشت وجود داره، چیز ممنوع نیست. ولکم فیها ما تدعون، و هر چیزی را که طلب بکنید و درخواست بکنید هم براتون وجود داره، سریع براتون آورده میشه. گفته شده در بهشت مثلا انسان مؤمن یک لحظه حواس مثلا پرندهی کباب شده باشه، مثلا پرندهی که سرخ شده باشه، کباب شده باشه، اونو درخواست میکنه، حواس میکنه، همون لحظه براش آماده میشه. و فلان میوه رو مثلا دلش میخواد که بخوره، سریع شاخه های درخت بهشتی میان پایین کنار دست این شخص، تا زحمت بلند شدن هم به خودش نده، از اون میوه ها برداشت میکنه. نزلا من غفور الرحیم. تمام این چیزها، این نعمت هایی که در بهشت به شما داده میشه، به عنوان یک مهمانی است از جانب پروردگاری که غفور و رحیم است، بخشنده است. گناهان شما را بخشید و شما را وارد بهشت کرد و به شما رحم کرد، شما را مورد رحمت خودش قرار داد. پس این میشه یکی از آثار استقامت ورزیدن در راه دین، این که انسان متزلزل نباشه، با یک جمله به شک بیفته. کسی یه چیزی بهش بگه، میگه راست میگه، شاید حالا آخرتی نباشه، شاید همه چیز بیخوده، شاید ما خودمون الکی داریم در این دنیا مثلا انواع عبادت ها رو به جای میاریم. نه، تحت تأثیرش این حرفای قرار نگیره و باور و یقینش بر این باشه که بر حقه. و آیه دیگری باز وجود داره که میفرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، نزدیک آیه قبلی است، کسانی که گفتند که الله ما، رب ما الله است، و در این راه استقامت به خرج دادند، سستی به آنها دست نداد. فلا خوف علیهم، هیچ ترسی بر آنها نیست، ولا هم یحزنون، و به هیچ عنوان دچار حزن و اندوه هم نمیشن. اولئک اصحاب الجنه خالدین فیها جزاء بما کانوا یعملون، چنین اشخاصی اهل بهشت هستند و در بهشت جاوید میمانند، همیشه میمانند در بهشت، بهشت از بین نمیره و اهل بهشت در آن همیشه هستند. جزاء بما کانوا یعملون، این پاداشی است برای چنین اشخاصی در مقابل کارهای خوب و شایسته‌ای که در این دنیا انجام می‌دادند. اما احادیث این باب، احادیث باب استقامت، اولین حدیثش حدیثی است که سفیان ابن عبدالله رضی الله عنه روایت میکنه که آمد نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم و گفت که یا رسول الله قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا غیرک، ای رسول الله یک جمله به من بگو در اسلام، یک جمله من اون جمله رو بگم و اون جمله منو به رستگاری برسونه و دیگه از هیچ کس دیگری جستو در این زمینه سوال نکنه. یعنی نرم مثلا پیش شخص فلانی 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 بگم مرا راهنمایی کن، چی بگم، چی کار بکنم که مرا به رستگاری برسونه. رسول الله صلی الله علیه وسلم در پاسخ این سوال فرمود که قل آمنت بالله ثم استقم، بگو ایمان آوردم به الله، در اینکه الله رب منه، پروردگار منه و معبود بر حق منه و معبودی جز الله برای من وجود نداره و فقط الله را عبادت میکنم، اینا رو بگو و باور داشته باش، سپس در این راه استقامت به خرج بده در انجام دادن عباداتت، حداقل نمازهای پنجگانه در مسجد با جماعت، یک نوع استقامت میخواد که انسان هر دفعه بخواد بره بیاد. ولی خب انسانهای کفار و مشرک و خلاف هم برای کفر و معصیت خودشون استقامت به خرج میدن، خودشونو به زحمت میندازن، وقتی میخواد مشروب بخوره خودشو به زحمت میندازه تا به اون مشروب برسه، هزینه میکنه، کار میکنه تا یه پولی به دست بیاره تا بره مشروب بخره. کسی که مبتلاست به مواد مخدر همچنین، هم خوبی ها و هم بدی ها به آسانی به دست نمیاد، همش هزینه میخواد. ولی خوبه که انسان این هزینه رو و این سختی رو در راه عبادت به خرج بده، در راه به خرج بده که اونو در دنیا و آخرت به رستگاری برسونه. و همچنین حدیث دیگری که صحابی جلیل القدر ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قاربوا و سددوا. قاربوا یعنی اینکه راه اعتدال در پیش بگیرید. قاربوا از قرب به معنی نزدیکی است، یعنی سعی کنید که نزدیکترین راه و معتدلترین راه رو در پیش بگیرید در اسلام، نه اهل غلو باشید، اهل زیاده روی باشید، چون انسانهایی که غلو میکنن و زیاده روی میکنن یک دفعه مثلا به دین گرایش پیدا میکنه، یک ماه تمام عبادت رو یک جا میخواد به جای بیاره، بعد از یک ماه خسته میشه و همه چی رو ول میکنه، نمازها پنجگانش هم دیگه نمیخونه. نه اینطوری نباشید، این میشه غلو، میشه زیاده روی. و اهل کوتاهی و تنبلی هم نباشید، یک نماز بخونه یک نماز نخونه. اعتدال، استقامت، راه وسط در پیش بگیرید، این میشه قاربو. و سددو، کلمه سددو یعنی این که سعی کنید با استقامت به خرج دادن همیشه در راه حق قرار بگیرید، چپ و راست نرید. اصطلاحاً امروزه وقتی که حالا در جهان ورزش، وقتی که مثلا یک فوتبالیست گل میزنه میگه سدد، یعنی زد به هدف، از همین کلمه است. یعنی اینکه ما با راه اعتدال همیشه در راه مستقیم هدف قرار داشته باشیم، چون اگه چپ و راست بریم از هدف دور میشیم. واعلموا انه لن ينجو احد منكم بعمل، و اینو بدونید و بهش باور و یقین داشته باشید که به هیچ عنوان کسی تنها با عملش نجات پیدا نمیکنه. یعنی که انسان فکر بکنه که من خوب انسان خوبی بودم تو این دنیا، کارهای خوب انجام دادم، پس 100% من نجات پیدا کردم. نه این گونه نیست، باید رحمت الهی شامل حالت بشه تا نجات پیدا بکنی، چون کارهای خوب ما، من و شما در مقابل این بهشت، اون بهشتی که دریافت میکنیم خیلی کمه، یک بهانه است. کارهای خوب ما، عبادات ما یک بهانه، بیشتر نیست، بهانه است تا الله متعال ما را مورد رحمت و فضل خودش قرار بده که وارد بهش بریم. وگرنه اگر بخوایم از لحاظ قیمتی مقایسه بکنیم، نه اون قیمتی که داریم ما پرداخت میکنیم به عنوان عبادت خیلی کمتر از اون بهشتیه که داریم در مقابل دریافت میکنیم. وقتی که این جمله رو شدیدن قالوا ولا انت یا رسول الله، گفتن حتی شما ای رسول الله، شما هم با عملت نجات پیدا نمی کنی؟ فرمود ولا انا، حتی من پیامبر صلی الله علیه وسلم، بهترین مخلوق، برترین مخلوق، میگه حتی من هم تنها با عملم نجات پیدا نمی کنم. الا ایت غمدنی الله برحمت منه و فضل، مگر اینکه الله متعال مرا غرق رحمت و فضل خودش بکنه. اگر ما مورد رحمت الهی قرار بگیریم نجات پیدا میکنیم، یعنی در کنار آن عمل کمی که ما داریم انجام میدیم برای رفتن به بهشت، نیازمند رحمت و فضل الهی هم هستیم. بلکه اون موضوع، موضوع رحمت الهی، موضوع اصلیست در این زمینه. خب این حدیث هم به گونه دیگر دلالت میده بر اینکه انسان باید در راه ایمان استقامت به خرج بده و پا بر جا باشه تا بتونه موجبات رحمت الهی را فراهم بکنه، تا اینکه در پایان عمرش مشمول رحمت الهی بشه و الله متعال در مقابل، یعنی به بهانه، به سبب این کارهایی که انجام داده، اونو مورد فضل و رحمت خودش قرار بده و وارد بهش بکنه. در پایان این مجلس از الله متعال خواهانم که ما را از جمله بندگانی قرار بده که اهل استقامت باشن و ما را مشمول رحمت و فضل خودش قرار بده، تا بتوانیم از جمله رستگاران در دنیا و در آخرت باشیم. و تا جلسه دیگر که انشاءالله باب تفکر، فکر کردن یعنی در مخلوقات بزرگ الله متعال باشه، تا آنجا شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.